ساعت 8 شب به وقت ایران و 5:30 عصر به وقت پراگ. ویژه برنامه 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را از رادیو فردا می شنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام، من رضا ولی‌زاده هستم و از شهر آفتابی پراگ به شمایی که در ایران یا هر جای دور یا نزدیکی که صدای ما رو میشنوید شب بخیر میگم. تنها 6 روز مونده به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و یک بار دیگه امروز در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری ایران مثل هر روز در این ساعت کنار شما هستیم. این برنامه تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت. مثل همیشه ابتدا برنامه تا انتخابات 92 رو خواهیم شنید که مروری است بر مهمترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی امروز. همینطور مثل همیشه پاسخ شما شنوندگان رو به سوال روز و نظر و دیدگاهتون رو در پیام‌های تلفنیتون خواهیم شنید و البته سری هم به فیسبوک میزنیم تا ببینیم برای ما چی نوشتیم و در پایان پاسخ 2 کارشناس میهمان این برنامه رو هم به پرسش امروز رادیو فردا میشنویم. این 2 میهمان علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی هستند. اما فعلا بشنویم برنامه تا انتخابات 92 رو که کاریست از همکارم علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
شاید تا آخرین ساعت شنبه، شاید هم روز یک شنبه، محمد رضا عارف یا حسن روحانی یکی به عنوان نامزد نهایی جبهه اصلاحات معرفی می شود. هدایت الله جمالی پور عضو شورای عالی حزب همبستگی با اعلام این خبر به ایلنا همچنین اضافه کرده پس از دیدار روز چهارشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با محمد رضا عارف، روز شنبه اعضای این شورا با حسن روحانی هم دیدار می کنند و پس از آن با مشورت با بزرگان جبهه اصلاحات و احزاب و جریانات همسو تصمیم نهایی را سخنگوی شورا در بیانیه‌ای رسمی اعلام خواهد کرد. حالا در حالی که انتظار برای شناختن نامزد نهایی جبهه اصلاحات هنوز ادامه دارد، به گزارش ایلنا، حسین دهباشی سازنده ی فیلم انتخاباتی حسن روحانی در وبسایت شخصیش از آن گفته که آقای هاشمی رفسنجانی در برابر دوربین مستند تبلیغاتی حسن روحانی از او حمایت خواهد کرد. اما از آن سو هادی خامنه ای، برادر کوچکتر آیت الله علی خامنه ای، در سخنرانی خود در چناران گفت اصلاحات در این دوره یک نامزد دارد و محمد رضا عارف نماینده همه اصلاح طلبان است. حالا تا صحبت از محمد رضا عارف است، این را هم بگوییم که روز شنبه سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای عارف به خبرگزاری مهر گفت میزبان عارف در آذربایجان همچنان در بازداشت است. خود محمد رضا عارف در مناظره تلویزیونی روز جمعه گفت
من در اولین سفری که به استان آذربایجان غربی رفتم، من یه میزبانی داشتم، تو دانشگاه سخنرانی می‌کردم. متاسفانه بعد از اینکه من از استان رفتم میزبان رو دستگیر کردن. 2 هفته از دستگیر شده و خانوادهش هنوز اطلاع ازش نداره.
و خبر آخر از جبهه اصلاحات این که زهرا اشراقی نوه آیت الله خمینی به عنوان رئیس ستاد ملی جوانان اصلاح طلب در سراسر ایران معرفی شد. این ستاد قرار است از نامزد مورد حمایت محمد خاتمی اعلام پشتیبانی کند. جدال بر سر مذاکرات هسته‌ای در مناظره روز جمعه دامنه اش به روز شنبه هم کشید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این بحث ها اختلاف سلیقه افراد است، اما در موضع اصولی هسته‌ای تغییری صورت نخواهد گرفت. اما روز جمعه در حالی که بسیاری منتظر جدال میان حسن روحانی مذاکره کننده پیشین و سعید جلیلی مذاکره کننده کنونی اتمی ایران بودند، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران سعید جلیلی را به باد انتقاد گرفت.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریما بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. اون کسی هنر دیپلماسی این است که شما حق هسته‌ای رو حفظ بکنید و در عین حال تحریم ها کاهش پیدا بکنه و رو اضافه نشه.
علی اکبر ولایتی همچنین بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد اشاره کرد که خود او در دیدار با مقام های فرانسه به حل بحران هسته‌ای نزدیک شده بود، اما کارشکنی ها در داخل مانع از رسیدن به نتیجه شد. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی روز شنبه نوشت منظور آقای ولایتی سخنرانی محمود احمدی نژاد در راه پیمایی روز قدس سال 86 بوده است، آنجا که رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ما دیگر حاضر نیستیم به عرصه سیاسی برویم و درباره حقوق ملت ایران با برخی از قدرت‌ها بنشینیم و صحبت کنیم. به چه دلیل؟ اما محمود احمدی نژاد روز شنبه در جریان بهره برداری از طرح انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین خود را از موضوع هسته‌ای برکنار دانست.
اول که انکار می‌کردن، می‌گفتن اصلا وجود نداره، تحریم چی؟ اصلا تحریمی وجود نداره، مشکل داخلی است. بعد که دیدم بابا نه بابا هست، بالاخره دشمنی هست، فلانی هست، داخلی هست، خارجی هست، میگن حالا مقصرش خود دولت است. اب نداره، اینا خواهد گذشت، بالاخره روزی پاسخ داده خواهد شد. دشمن اومده سنگی انداخته تو راه، مانعی درست کرده، باید از این عبور کنی. من نمیخوام وارد بحث مذاکرات هستی، اونا مسئول داره خودشون میدونن، اونا بالاخره ممکنه راههای مختلفی باشه، چه راههای بهتری هم باشن، من اونجا کاری به اون ندارم، دخالتی هم ندارم.
در جناح اصولگرایان در حالی که سعید جلیلی و محسن رضایی همچنان پای کار ایستاده اند، جامعتین یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز برای انتخاب نامزدی واحد از میان ائتلاف سگانه قالیباف، ولایتی و حداد عادل هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند.
نگاهی به اخبار و رویدادهای انتخاباتی امروز بود در برنامه تا انتخابات 92 با اجرای همکارم علیرضا کرمانی. اما نوبتی هم که باشه، نوبت شماست که به پرسش روز پاسخ دادین. اما پرسش روز چی بود؟ با پایان یافتن سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، شماری از منتقدان نظام و حامیان جنبش اعتراضی سال 1388 منتظرند که ببینند آیا حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با هم ائتلاف می کنند و از میان این دو تنها یک نامزد انتخابات باقی می ماند یا نه. این عده بر این باورند که ائتلاف یا عدم ائتلاف این دو نامزد می تواند بر روی نحوه رفتار انتخاباتی منتقدان اثر بگذارد. آیا ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر روی نحوه رفتار انتخاباتی شما اثر خواهد گذاشت یا نه؟ عده در فیسبوک رادیو فردا اینطور پاسخ دادند. مارال گفته یک فیلمی وودی آلن داشت که دو گروه سارق مسلح همزمان میرسن بانک، سر این موضوع که کدومشون باید بانک رو بزنن با هم دعوا میکنن، هر کدومشون خودش رو محق میدونسته تا اینکه به این نتیجه میرسن از کارمندای بانک رأی گیری کنن که کدوم گروه بانک رو بزنن. دقیقاً وضعیت حال ایران همینه. یک کاربر دیگه میگه ما با کلیت قانون اساسی این نظام مشکل داریم و به توافق نمیرسیم و این حالت هم دیگه وجود نداره که بخوایم حداقل یه نامزد اصلاح طلب رو انتخاب کنیم که شاید وضعمون بهتر بشه، چون همشون به اصل ولایت پایبندن. کامیار گفته عارف بهتره ولی روش بیان و نطق روحانی جالبتره، در ضمن روحانی کم نمیاره. زینب نوشته به نظر من عارف و روحانی از الان به فکر جمع کردن آذوقه دوران حسرشون باشن با این صحبتهایی که کردن. عرفان میگه به نتیجه رسیدن ائتلاف این دو نفر مساوی با رأی دادن من، ولی در صورتی که به توافق نرسن رأی نمیدم. جبار گفته رأی نمیدم ولی عارف خوبه چون رسما اصلاح طلبه و سابقه اصلاحات بهتر از اصول گرایانه. سارا نوشته هر کدوم ائتلاف کنن رأی من به همون فرده، برخلاف بسیاری از دوستان که فکر میکنن رأی دادن فایده نداره، کاملا برعکس. باید رأی داد و تمام تلاش اونها به اینه که ما رأی ندیم. اینطور فکر کنین که هزینه رو طی 8 سال باید پس بدید چون یک روز نخواستیم هم صدا باشیم. و امید نوشته همه باید با هم روی یکی متمرکز بشن تا با رأی بالا احتمال دست بردن توی آرا رو به حداقل برسونه و ریسک تقلب رو براشون بالا ببره. به نظر من روحانی توانایی و قدرت رویارویی و چانه‌زنی با جناح مخالف رو داره. سینا نوشته ریسک تقلب بالاتر از سال 88. سپیده نوشته شخصا عارف رو ترجیح میدم، اما یکی شدن این دو در تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بسیار مؤثر خواهد بود. و محمد نوشته قطعا بر روی نظر من برای شرکت یا رأی به این جریان تأثیر گذار خواهد بود. بهترین تصمیم برای منتقدین وضع موجود اجماع خواهد بود. همینطور در وبسایت رادیو فردا هم یک نظرسنجی داریم که اگر مراجعه کنید میتونید نتایج اون رو ببینید، که در طول برنامه من نتایج اون رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما میشنویم پیام های شما رو بر روی پیامگیر تلفن رادیو فردا.
میخواستم در مورد سوالتون جواب بدن. 100% اینا تاثیر میذاره، چون آقای روحانی و عارف اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی‌ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
به نظر من در مورد ائتلاف آقای روحانی و عارف، این دوتا اینقدر جاه‌طلب هستن که پس از تایید نشدن آقای هاشمی بازم تو صحنه انتخابات موندن. به نظر من این دوتا با هم ائتلاف نمی کنم.
من ایرانی هستم که سال‌ها از ایران دور هستم و به هیچ عنوان تایید کننده رای دادن به این انتخابات نیستم و نبودم. و فقط یه مسئله که میگن پشه چپر شد بزند پیل را با همه سختی و صلابت که اوست. ایرانی عزیز، رای دادن یعنی یک فاجعه تاریخی دیگه.
میخواستم این به مردم ایران بگم، چه بخوای رای بدی چه بخوای رای ندی، این فرمان دست یک نفره، باید بچرخه.
و میرسیم به پرسش امروز با کارشناسان برنامه. پرسش امروز رادیو فردا همونطوری که گفتیم درباره تأثیر ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان مخالف دولت و منتقد نظامه. در بحث امروز علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های سیاسی در اوترخ هلند، حامی رگه ای از آنچه به جنبش سبز معروف است شرکت داره. در کنار او عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند. سلام به هر دوی شما، خوش اومدیم به برنامه ما. آقای علی هنری با شما شروع میکنیم. آقای هنری، ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف هر کدوم چه اثری بر نوع رفتار انتخاباتی حامیان جنبش اعتراضی سال 1388 که به جنبش سبز معروفه داره به نظر؟
سلام عرض میکنم. عرضم خدمتتون، من تصور میکنم که این ائتلاف میتونه در جهت به حرکت آوردن پتانسیل مشارکت مردمی باشه و خب این یکی از اهداف مهم جنبش سبز بود که بتونن جامعه یا بخشهای عمده ای از جامعه در مشارکت در به اصطلاح سیاست و تصمیم‌های سیاسی مشارکت داشته باشن. ولی اگر بخوایم حالا جدا از این صحبت کنیم که چه پتانسیلی وجود داره برای مشارکت، ما میتونیم از پیام مثبتی که این ائتلاف میتونه به جامعه بده، اون پیام مثبت میتونه این باشه که ما این به اصطلاح جریان اصلاح طلبی آقایان عارف روحانی برای پست و مقام یا برای جاه طلبی وارد این عرصه نشدن، بلکه به دنبال تغییر شرایط، شرایطی که به هر حال استرارش و نگرانیش در جامعه مشهود هستش و توقفش به استقلال سیاسی اقتصادی و کلن جایگاه بین‌المللی ایران داره و همینطور رفع خطرهای جدی که به هر حال خطر جنگ وجود داره و تحریم‌ها که جامعه ایران رو به اصطلاح تحت تأثیر قرار داده، اینها برای توقف این خطرات وارد شدن. و خب در اگر بخوایم فقط به رأی گیری توجه داشته باشیم، یعنی به این پروسه‌ای که ما
بله
رأی آوری اگر توجه داشته باشیم، به هر حال این ائتلاف یک موقعیت رسانه‌ای پیدا میکنه در یک هفته مونده به انتخابات و این موقعیت رسانه‌ای باعث میشه که ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به بخش‌هایی از جامعه که هنوز تصمیم نگرفتن.
بله، پس نهایتاً شما معتقدید که مشارکت رو بالا میبره آقای ملکی. آیا ائتلاف احتمالی محمد رضا عارف با حسن روحانی در نظر اون عده‌ای که مدافع دادن رأی اعتراضی یا باطل هستند تغییری میده یا نه به نظرتون؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتون. ببینید، من نظرم این هستش که الان گروهی از افرادی که در هر صورت باور دارن که رأی دادن هنوز میتونه تأثیر بذاره و شاید بالاخره با توجه به شرایطی که تنگناهای اقتصادی و بحرانهای سیاسی و تحریمهایی که بالاخره مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اونهایی که باور دارن به این که رأی بدن، یقینا مسئله ائتلاف بین دو کاندید معتدل در نظر نهاییشون تأثیر گذاره. اما واقعیتش اینه که اونطوری که به اصطلاح بیشتر نظرسنجی ها و به نوعی نظرسنجی های میدانی و اینترنتی نشون میده، این دوره در هر صورت به خاطر اتفاقاتی که افتاد بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی و با توجه به اینکه هنوز اون مسئله انتخابات سال 88 مسئله پرونده باز هستش، ایده در صورت رأی نخواهند داد. یک مقداری از کسانی که همواره رأی میدن ریزش داشته. اما اونطوری که دیده میشه بسیاری نظرشون هست که اگر ائتلاف شکل بگیره وارد انتخابات خواهند شد، رأی خواهند داد و این یک بخشی میشه گفت تا یک حدی من قائلم که ماگیزمون میتونه تا 7% 10% از اونهایی که پایگاه رأی اصلاح طلب هستن رو باعث بشه که رأیشون افزایش پیدا کنه. اما از طرف دیگه همونجوری که گفتید، این دوره غیر از رأی دادن و رأی ندادن یک به نوعی بحث دیگه که مطرح شده رأی اعتراضی یا رأی باطله هستش که واقعا این مدت هم دیدیم که بعضی از کنشگران مدنی سیاسی در مورد این بحث کردن و گفتن با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به اون چیزی که قائل هستن که آقایون روحانی و عارف در هر صورت ادبیاتشون ادبیاتی نیستش که نزدیک باشه به ادبیات آقایان موسوی کروبی و اون به اصطلاح بخش تحول‌خواه جنبش سبز، از این منظر و از طرف دیگه قائل به این هستن که با توجه به پیام رد صلاحیت هاشمی که نشان دهنده این بودش که به نظر میاد که حاکمیت قصد نداره اجازه بده که کاندیدی که در اصل نماینده ناراضیان باشه پیروز انتخابات باشه، با همه این تردیدها احساس این هستش که در هر صورت شاید رأی به این کاندیداها رو در نظر نگیرن و به جاش رأی اعتراضی رأی باطله بدن. من میتونم این رو بگم که اگر این دو ائتلاف رو کنن در دور دوم، اولا که احتمال رفتنشون به دور دوم بیشتر میشه و در دور دوم میشه انتظار داشتش که بسیاری از کسانی که در دور اول رأی نمیدن یا رأی باطله میدن، احتمال داره که از کاندیدی که به دور دوم راه پیدا بکنه حمایت کنه.
اجازه بدید از آقای هنری بپرسم. آقای هنری، چرا فکر میکنید حامیان جنبش سبز و اصلاح طلبان باید در انتخابات مشارکت کنن؟
ببینیم، اصولا یکی از اصول جنبش سبز این بود که از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه اعتراض خودش رو برسونه و بتونه تغییری در جامعه به وجود بیاره. به نظر میرسه در شرایط کنونی پتانسیل مشارکت مردمی وجود داره، یعنی جدا از مشارکت مردمی در سه سطح شما میتونید این پتانسیل رو ببینید. در سطح جامعه به دلیل اون اضطراری که عرض کردم و نگرانی که از شرایط حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وجود داره، به علاوه انباشت مطالبات و خواستهایی که به هر حال گروه‌های مختلف اجتماعی این خواستها رو دارن و همینطور میتونیم بگیم تجربه‌ای که جنبش سبز در کنش ورزی داشت، و البته دست آخر میتونم از این یاد کنم که به هر حال انتخابات مسئله مهمی است و جامعه رو سیاسی میکنه و حضور آقای خاتمی و آقای هاشمی هم این رو تقویت کردش. به این دلیل در سطح جامعه این پتانسیل وجود داره. از طرف دیگه ما با دعوت از آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی که به هر حال تحت فشارهای ایشون منتفی شد اومدنشون به انتخابات به سر نامزدیشون و همینطور نامزدی آقای هاشمی و در دوره‌ای که آقای هاشمی نامزد بودند، این دوره بسیاری از پیوندهای اجتماعی در میان نیروهای سیاسی میانی برقرار شد. یک میتونیم بگیم تعداد بسیاری به اساس ساختارهایی شکل گرفت که این نیروهای سیاسی، فعالان سیاسی با هم دیگه پیوند برقرار کردن و این هم خودش یک پتانسیلی در میان نیروهای به اصطلاح فعالهای من اسمش رو فعالهای میانی ایجاد کرد. و در از همه مهمتر من میخوام به این نکته اشاره کنم که ما یک جریان قوی اصلاح طلبی داریم که این هنرش یا امکانش یا توانش در موقعیت به اصطلاح انتخاباتی هستش و ما نباید این رو نادیده بگیریم. یعنی این پتانسیل در سطح جامعه، در سطح نیروهای سیاسی میانی و در سطح به اصطلاح کلان، یعنی یک جریان اصلاح طلبی به اصطلاح حالا دوم خردادی یا اصلاح طلبی انتخاب محور رو توانش رو در این موقعیت نباید نادیده بگیریم و اون راه رو که شروع کردیم برای برهم زدن مهندسی انتخابات که از حضور آقای خاتمی شروع شد به کاندیداتوری آقای هاشمی ختم شد باید ادامه بدیم تا روز انتخابات.
درست. خب آقای هنری اجازه بدید از آقای ملکی فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم. آقای ملکی بفرمایید. عده‌ای از ناظران سیاسی رأی شمار قابل توجهی از شرکت کننده ها در انتخابات 1376 رو به محمد خاتمی رأی اعتراض به نامزد دیگه اون انتخابات، یعنی آقای علی اکبر ناطق نوری میدونستن. در انتخابات 24 خرداد رأی اعتراضی میتونه معنای متفاوتی با رأی باطل داشته باشه نظرتون؟
بله، خدمتتون عرض کنم رأی اعتراضی هم که فرمودید درست در دو شکل هستش. یک حالت رأی هستش که به یکی از کاندیداها میدید برای مخالفت با آن چیزی که میدونید کاندیدای اصلی به اصطلاح حاکمیت است که 76 تبلور این بود. اما نکته یک نکته نباید فراموش کرد، در سال 76 اختلافی که با سال 92 وجود داره اینه که در سال 76 تردید در مورد سلامت انتخابات به صورت یک تردید جدی و فراگیر اصلا وجود نداشت. یعنی بحث این بودش که اگرچه انتخابات آزاد نیست، رقابتی است، چون بالاخره انتخابات نهایتاً یک کاندیدای مشخصی بود در همون دوره آقای مهندس صحابی تایید صلاحیت نشده بود، اما باور عمومی این بودش که انتخابات سالم برگزار میشه، نتیجه صندوق‌ها چیزی خواهد بود، نتیجه اعلام شده همان رأیی که بر صندوق‌ها ریخته شده هستش. اما در سال 92 بزرگترین بحرانی که وجود داره مسئله سلامت انتخاباته و بسیاری از کسانی که این دوره حتی رأی اعتراضی به اون شکلی که حالا با آقای عارف و روحانی رو عنوان رأی اعتراضی بخوایم تعبیر بکنیم، بلکه چون رأی‌ها شمرده نخواهد شده احتمال مسئله تقلب در انتخابات بالاست، در مورد این تردید دارن. از این نظر این رو باید در نظر گرفت که بحران سلامت انتخابات اصلی‌ترین تردیدی هستش که خیلی‌ها این رو بهش وارد نمی‌شن و حاضر نیستن رأی بدن.
ممنونم از شما. اجازه بدید البته بر روی وبسایتمون یک نظرسنجی داریم، یک نظرسنجی که به هر حال کاربرای وبسایت به اون پاسخ دادن. در این نظرسنجی که به هر حال یک نظرسنجی علمی نیست و قاعدتاً خود کاربران اینترنتی میرن و گزینه‌های مورد علاقه‌شون رو علامت می‌زنن، بیش از 50% گفتن در انتخابات شرکت نمی کنم. بیش از 26% گفتن به حسن روحانی رأی میدیم. بیش از 12% گفتن به محمد رضا عارف و آقایان محسن رضایی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و علی اکبر ولایتی بیش از 2% یا کمتر از 2% و 1% رأی داشتند و 2% هم گفتند که رأی سفید خواهیم داد. فعلا میشنویم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رو، دوباره برمیگردیم به دو میهمان عزیزی که در ارتباط باشون هستیم.
تشکیل ائتلاف از طرف عارف و رابطه دوستانه با رئیس جمهور آینده که به احتمال 70% نامزد مورد نظر من روحانی است. سیاست عارف برای برخورداری از معاون اول رئیس جمهور و گرفتن سکان اختیارات و تصمیم گیری دولت آینده است که دست به ائتلاف کاندیدها میزند. از دوشیدن ملت واهمه داریم.
وقتی که کاندیداهای رئیس جمهوری طرفدارانشون میان ازشون طرفداری کنن و دستگیر میشه، این چه انتخاباتی است؟ انتخابات که اینطوری نمیشه. من به نظر من اصلا این انتخابات مسخره است و انتصابات و هیچ نوع مردم درش نباید دخالت بکنن.
از دیرم لار مزاحم میشم، خواستم بگم که رأی بدهیم یا ندهیم دردی دوا نمیشه، چون که رئیس جمهوری کاره ای نیست. این ملت ما بدانم باید بسوزیم و بسازیم.
آقای خامنه ای با سخنرانی آخری که کردن این انتخابات رو تبدیل به رفراندوم کردن. ایشون گفتن هر کس که پای صندوق بیاد یعنی رأی به نظام داده، یعنی هر کس که نیاد مخالفه. بنابراین اگر ملت ایران دنبال رفراندوم هستن، از این فرصت باید استفاده کنن و نشون بدن که جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه.
ویژه برنامه انتخابات 92 رو ادامه میدیم با گفتگویی که با آقایان علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی داریم و همینطور عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی. آقای هنری با شما ادامه میدیم، زمان خیلی کوتاهی داریم، از هر دو خواهش میکنم پاسخها خیلی کوتاه. آقای هنری، کدوم بخش از جامعه همراه این نوع از مشارکتی میشه که شما حامی اون هستین؟
ببینیم، به نظر اون آماری که اعلام کردیم رو باید توجه کنیم. این آمار پیش از حمایت کامل نیروهای سیاسی اصلاح طلب و جنبش سبز هستش. این رو باید توجه کنیم که اگر نیروهای سیاسی توافق کنن و اجماع داشته باشن بر مشارکت در امر انتخابات، مسلماً این مؤثرترین حرکت ارزیابی میشه از طرف مردم و این آمارها تغییر خواهد کردش. ولی اینکه چه نیروهایی میتونن الان مشارکت کنن، به نظرم تمام نیروهای تحول خواه و تغییر طلب و دموکراسی خواه میتونن در این مشارکت داشته باشن. یک، متاسفانه امکان کار ستادی خیلی خیلی محدود شده، ولی نیروهای سیاسی جنبش سبز که تجربه کنش‌های غیر معمول رو دارن در شرایط کنونی میتونن وارد عرصه بشن. یعنی کاری که ما در جنبش سبز برای بسیج تظاهرات میکردیم یا برای بسیج اعتراضی میکردیم، میتونیم این بار این بسیج رو صورت بدیم برای رأی آوری یا همون اعتراض کردن، یا اگر رأی ما شمرده نمیشود بتوانیم خودمان را به رخ بکشه. این مسئله مهمی که ما توجه کنیم. ما این امکانات رو داریم و تجربهش رو هم داریم. دوباره میتونیم شبکه های اجتماعی رو فعال کنیم. دوباره میتونیم به قول آقای موسوی درب یکدیگر رو روبروی هم بگشاییم.
اجازه بدید آقای هنری، ما چون محدودیت زمانی داریم پرسش آخر رو از آقای ملکی بپرسم. آقای ملکی، کدوم بخش از جامعه ممکنه بیشتر با نظر کسانی همراه بشن که به رأی باطل به نوعی که شما تعریف کردین چشم دوخته؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید، ما یک بخشی داریم که مسئله رأی دادن رو باش باور دارن، ولی در این حال یک مرزهایی دارن. یعنی میگن ما رأی دادن رو به عنوان یک کنش مدنی میدونن برای رسیدن به دموکراسی، اما قائل به این هستن که این رأی دادن نباید در هر شرایطی باشه. یعنی اینکه بد و بدتر رو نباید تا جایی بردش که یک روزی هم به شاید مجبور شه آدم بین مثلا حسین شریعت مداری یا احمدی نژاد انتخاب کنه. اینها قائل به این هستن که در این حالی که میشه رأی داد، اما میشه کنش اعتراضی کرد. این گروه باورشونه که ما با نوشتن نام کاندیداهای دوره قبل که به نوعی امروز در حبس هستن و یا زندانیان سیاسی، میتونیم که رأی اعتراضی بکنیم. این رأی اعتراضی هم یک کنشی هستش که در دنیا شناخته شده و برخی به این باور هستن. از طرف دیگه رأی اعتراضی رو میشه در اصل یک نوع از تحریم فعال دونست. یعنی کسانی که رأی باطل میدن با کسانی که رأی نمیدهند همدل هستند، در این حال با اونهایی هم که میخواهند از کاندیداهای معتدل حمایت کنند هم به نوعی سر ستیز ندارن و با اونها هم همدل هستند. اما باورشون این هستش که با توجه به تردید جدی در سلامت انتخابات، رأیی که میدن حداقلش اینه که شکل اعتراض داشته باشه، حتی اگر خوانده نشود و اعلام درست نشود، اما شکل اعتراضی خودش رو خواهد داشت. این گروه یک گروهی هستن که به نظر میاد که در حال رشد هستن. شاید در این دوره یک نمودی پیدا بکنند اگر آمار درست اعلام بشود.
سپاسگزارم از شما هر دو میهمان، آقای علی هنری پژوهشگر جامعه شناختی جنبش‌های اجتماعی و همینطور آقای عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی. در فرصت کوتاهی که مونده در بر روی فیسبوک شما برای ما نوشتید. فرناز نوشته متاسفانه دیگه هیچی روی رفتار انتخاباتی ما تأثیر نداره. مصطفی نوشته همونطور که آقای غرضی از کلامشان به در رفت، دیگر این نظام بابت آرای مردم باید هزینه های فراوان بدهد که تنها مردم حاضر شوند پای صندوق ها بیایند. بقیده من، اگر این نظام مشروعیت خود را از رأی مردم میگیرد، باید گفت که امروز پایان کار است. افشین نوشته هر کدوم انتخاب بشن دیگری در کابینش خواهد بود. ویدا وحید نوشته به نظر من ائتلاف نکنن بهتره. نوید نوشته هر کدوم که بمونه رأی میدم بهش، ولی اگر هر دو بمونن فاجعه میشه و باز هم 8 سال بدبختی. ایوب هم گفته ما که رأی نمیدیم و هیچ فرقی هم به حال ما نخواهد کرد. از همه شمایی که در این برنامه شرکت کردید، از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم، چه بر روی فیسبوک و همینطور شما عزیزانی که برای ما پیغام گذاشتید. این ویژه برنامه انتخاباتی رو در اینجا به پایان میبریم و بخش بعدی خبرها ساعت 9 شب به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگوناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا تو چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انداد زنجیری کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت یکی هست شرق دنیا رو به کام تو به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگوناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت رو به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه
تازه های جهان دانش.
تله ای مرگبار عامل کشتار هزارها حیوان در میلیون ها سال پیش بوده است. حدود 9 میلیون سال پیش رایحه‌ای وسوسه انگیز دو ببر خنجردندان را به درون غاری کشاند که در آن کرگدنی در گودالی افتاده و جان داده بود. دو ببر خنجردندان به هوای طعمه به ته گودال جستند، اما نتوانستند از آن بیرون بیایند و بعد از مدتی جان دادند. بوی لاشه های روبه فساد دو ببر گوشتخاران دیگری را به درون گودال کشاند و به سرنوشتی مشابه دچار کرد. این سناریو نظریه تازه دانشمندان برای توضیح وجود هزارها لاشه حیوان در اعماق غاری در اسپانیا است. بیش از دو دهه پیش، کارگران معدنی در حومه مادرید غاری را کشف کردند که در آن فسیل لاشه های حدود 18 هزار حیوان جمع شده بود. محققان سالها در پی کشف دلیل جمع شدن این همه حیوان در درون گودال بودند، به خصوص که اغلب لاشه ها به گوشتخاران تعلق داشتند و به این دلیل تصادف و فجایع طبیعی به نظر توضیح قابل قبولی نمی آمدند. مرگ تصادفی حیوانی در گودال که تبدیل به طعمه مرگبار برای گوشتخاران دیگر شده است، نظریه تازه پژوهشگران است. این واقعه هرچند غم‌انگیز است، اما باعث شده که گنجینه ای از فسیل‌های متنوع محققان را به کشف گونه‌های تازه‌ای از حیوانات ماقبل تاریخ رهنمون شود.
خاکستری مانده بعد از کاروانی، مردان فرزانگی ها گم شدم در بی نشانی آمدم من کو به کو خسته با بی آرزو همچنان یه خزانی آمدی تان که باشی با من بعد عمری تنها چشم تو همچون ستاره تا من در سکوت شب ای که بودی سایه من و شب مستی ها تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا ای که بودی سایه من و می در شب مستی ها زیندن دنیا ای که بودی سایه من امی در شب مستی ها تا ابد باید
بمانی. این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. یک، فسانه، حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
دو، ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال کاش یکی پیدا بود به تگه نوارا.
سه، خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم ممنونم ای خدا مدیونم.
چهار، دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو.
پنج، نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویت هم جا دل بریز سوت سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نو، قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم
بمون پیشم، آی تو
خسته و سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم.
ده، مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت میدونی. شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت میدونی. شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
منو به باش، منو به باش،
از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران‌ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
صدای تو گوشمه اگر چه بی صدایی،